سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های خبری ما. من جاوید نعیمی در نیم ساعت نخست میزبان شماست. اما امور فنی را هم آقا پایکار پیش می‌برد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که مکلفیت‌های حقوق بشری را به عنوان سنگ بنای آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفع برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه امروز گفت که حاکمان فعلی این کشور در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند مکلفیت حقوقی و مسئولیت گسترده دارند و از حقوق بشری مردم به ویژه حقوق زنان و دختران باید حفاظت کنند. امروز دهم ماه دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. در افغانستان بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و در یک سال گذشته دروازه پوهنتون ها هم برای بانوان بسته شدند. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما از دید بسیاری از فعالان حقوق بشر و منتقدان طالبان این اظهارات کلی است. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته که مدافعان حقوق بشری را از بند رها کنند. ریچارد بنت این خواست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز در شبکه ایکس مطرح کرد. بنت نوشته که از طالبان می‌خواهد تا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر همه مدافعان حقوق بشری را که به دلیل ایستادگی برای حقوق بشر بازداشت شدند رها کنند. یک روز پیشتر از این رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از جمله جولیا پارسی، منیشه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده بود. رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که رسیدگی به وضعیت فاجعه‌بار صحی در غزه ناممکن به نظر می‌رسد. تدروس ادهانوم گبرسوس امروز در نشست 34 عضو بورد صحی سازمان جهانی صحت هشدار داد که در وضعیت فعلی با وجود اعلام وضعیت اضطراری رسیدگی به مسائل صحی دشوار و تقریبا ناممکن شده. او افزود که به وسایل طبی و خدمات صحی در غزه نیاز جدی است، زیرا خطر شیوع بیماری‌ها هم خیلی زیاد شده. از برنامه اضطراری که خواهان حضور بیشتر کارمندان صحی و وسایل طبی در غزه می شود، افغانستان، قطر، یمن و مراکش حمایت کردند. در این برنامه سازمان جهانی صحت خواسته شده تا خشونت در برابر کارمندان صحی و بیماران را ثبت کند و مستند سازد تا در نتیجه زمینه اطمینان از بازسازی شفاخانه ها حاصل شود. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جریان جام رقابت‌های آسیایی امروز نیپال را شکست داد. در این بازی 5 اوورک افغانستان آغازگر آن بود. هدف برای تیم نیپال 262 دوش تعیین شد، اما نیپال نتوانست به این هدف دست یابد و با کسب 188 دوش تمامی بازیکنانش را از دست داد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی نخستش از هند شکست خورد. اکنون یک پیروزی در برابر نیپال دارد و اگر در بازی سه‌شنبه در برابر پاکستان پیروز شود، روانه‌ای بازی نیمه نهایی جام آسیا خواهد شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه هیئت معاونت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم خوانده. بزرگترین حق بشری که در بیش از 2 سال گذشته از زنان و دختران گرفته شده کدام است؟
بزرگترین حقوقی که حق تحصیل است، متاسفانه که دختران افغان از این محروم هستند.
بحث محرومیت های زنان از حقوقشان بخش از بحث های نشست فارمت دوحه است.
حالی که نشست برقرار میشه در قطر و به یارزو هستیم جلسه باشه که با فایده دخترای افغان تمام شود.
افزایش حملات علیه شیعیان در افغانستان پیروان این اقلیت مذهبی را نگران کرده.
دولت امارت که آمده بسیار وضعیت از نو مردم خراب است. من هر روز کشت و کشت رو میکنه که از ظلم و بخبر است.
باز زمستان و باز آلودگی هوا، شهریان کابل شکایت های زیاده دارند.
آلودگی هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا در کابل، که بر سلامت انسان ها زیان های دراز مدت و کوتاه مدتی را وارد می کند.
در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5 دقیقه با وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها در این برنامه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان وضعیت حقوق بشر را وخیم خوانده. یون ما در اعلامیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در کنار اشاره به دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته است کسانی که در حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان صدا بلند میکنند با بازداشت خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو میشوند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که با وجود بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده، نوشته است که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، چرا که آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره‌شان حذف شدند. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که حقوق همه افغانها در افغانستان تامین است. یونما میگوید که طالبان همچنان به قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند و کسانی که از حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان حمایت می‌کنند با دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو می‌شوند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده است که تعهدات حقوق بشر را برای آینده باثبات و صلح‌آمیز افغانستان بپذیرند و مطابق آن عمل کنند. در این اعلامیه به نقل از روزا اوتونبایوا، رئیس یونما در افغانستان، آمده است مقامات مسئولیت قانونی و بزرگ دارند تا از حقوق بشر همه افغانها به ویژه دختران و زنان حمایت کنند. همچنان نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید در حالی که از 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلیل می شود که طالبان آزادی و حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان به ویژه از دختران و زنان را نقض کرده است. آقای فائق در صفحه ایکس خود افزوده، 2 سال است که دختران و زنان از تحصیل و کار محروم شدند و زندگی، آزادی، امنیت و حریم خصوصی افغانها محفوظ نیست. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت که مدافعان حقوق بشر نباید دستگیر شوند. وی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس خود از طالبان خواست تا حامیان حقوق بشر را که برای حفظ حقوق بشر مبارزه می کنند آزاد کنند. بر اساس گزارش ها 4 فعال حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران به نام های جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده در حال حاضر در زندان حکومت طالبان به سر می برند. از سوی هم کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان در نامه از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان، و توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، خواستار آزادی فعالان حقوق بشر زندانی در زندان‌های طالبان شد. در بخشی از این نامه از آنان خواسته شده است که از آزادی مدافعان حقوق بشر، حفاظت از امنیت، شکنجه زندانیان، جلوگیری از ترور قضات، سارنوالان و نیروهای امنیتی قبلی را در اولویت کار خود قرار دهند. این درخواست‌ها و نگرانی‌ها به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در حال مطرح می‌شوند که حکومت کنونی طالبان به تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی متهم است، اما مقام‌های طالبان همواره این موضوعات را رد کردند. با این وجود، یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا تعامل با آنها، تامین حقوق بشری تمامی افغان‌ها به ویژه دختران و زنان خوانده شده است.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان که نگرانی های سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته. در این مورد با خدیجه امین، فعال امور بشری، گفتگو کردم. ما نخست ازش پرسیدم که بزرگترین ارزش حقوق بشری که در بیش از 2 سال گذشته در افغانستان از دست رفته کدام بوده؟
میبینیم که در 2 سال در افغانستان بزرگترین حقوقی که حق تحصیل است، متاسفانه که دختران افغان از این محروم هستند و در جامعه که زن تحصیل نکند و برای زن حقش داده نشود، چگونه او میتونه پیشرفت کنه و جامعه و چگونه میتونه مؤثر واقع شود، که متاسفانه یکی از حقوق خیلی مهم زنان ازش گرفته شده که از تحصیل محروم هستند.
بله، خوبی در مورد آنچه از دست رفته. حالا بانوان حقوق بشری بنیادی کدام بخشا بر بانوان تا هنوز در افغانستان دست نخورده مانده؟
به عنوان حقوق بنیادی بشری متاسفانه که برای زنان دامنون هیچ کاری نشده و برعکس تمام حقوق زنان زیرپای شده و زنان و دختران افغان از تمام حقوق محروم هستند. متاسفانه که خانه ها را برای زنان زندان ساختن و زنان را زندانی کردن. متاسفانه میبینیم و هر روز شاهد حوادثی هستیم مانند خشونت های گوناگونه که بالای زنان صورت میره و بالاخره زنان مجبور میشن که یا دست به خودکشی بزنن یا یک رای حل دیگه پیدا کنن. متاسفانه جز خودکشی براشون هیچ رای حل نمانده و آمار خودکشی و خودریزی در زنان بسیار زیاد شده در افغانستان و خشونت علیه زن که با وجودی که ما تا 20 سال به خاطرش مبارزه کردیم و خیلی پول هم گفته مصرف کردن به خاطر ای که خشونت علیه زنان کاهش یابد، برعکس کاهش نیافت و پس از آمدن طالبان بیشتر شده است.
و در اینجا در مورد مکلفیت ها و مسئولیت های جهانی برای برقراری حقوق بشری افغانستان فکر میکنین کدام هاست با توجه به این محدودیت هایی که طی بیش از 2 سال گذشته بر اونا وضع شده؟
متاسفانه که افغانستان به طالبان تسلیم کردن و این باعث شد که تمام حقوق در افغانستان پامال شود. خب همان گونه که افغانستان به طالبان تسلیم کردن، حال جهان مکلف است که باید با طالبان صحبت کنند تا ای که دوباره مکاتب برای دخترها باز شود.
خدیجه امین فعال امور بشری با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان با این بحث محرومیت های زنان از حقوقشان در افغانستان، بخش از بحث های نشست فرمت دوحه است. در نشست بین المللی 2 روزه در دوحه که امروز آغاز شد، درباره آموزش زنان در افغانستان و مشارکتشان در ثبات و توسعه این کشور بحث می شود. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
دوحه پایتخت قطر به روزهای یکشنبه و دوشنبه میزبان نشست بین المللی فرمت دوحه است که موضوعات مهم جهان در آن به بحث گرفته می شود. بر اساس آجنده نشست فرمت دوحه، در 2 بخش این نشست موضوع مشکلات زنان در افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. بحث آموزش برای او پیشرفت برای همه بخشی از نشست فرمت دوحه است که به منظور بحث روی آموزش زنان در افغانستان از سوی مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر سازماندهی شده است. بحث دیگر این نشست در نام زنان افغان منبع ثبات افغانستان به موضوع نقش زنان افغانستان در ثبات و توسعه این کشور اختصاص یافته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد برگزاری این نشست واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نیاز است تا در نشست هایی که در مورد افغانستان برگزار می شود از نماینده های حکومت آنان دعوت شود. اما شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان چه توقعات از برگزاری این نشست دارند؟ زینت مومند دانشجو و زلفا محمدی دانش آموز محروم از آموزش در مورد برادی آزادی چنین گفتند:
وقتی که طالبا آمدند و برای دخترها تمام دروازه های مکتب و پانتونا را بسته کردند، تمام امیدهای ما از بین رفت. حالی که نشست برقرار میشه در قطر و به یه روزو هستیم جلسه باشه که به فایده دخترای افغان تمام شوه و یک تصمیم درست بگیرن تا دوباره دروازه های مکتب و پانتون برای دخترها باز شوه.
دختران سطح دانش و تعلیمشان پسرفت کرده، اینا دیگر توان ادامه دادن را ندارند. واقعا ضربه بزرگ را قشر آسیب پذیری که در افغانستان حضور داره، قشری که هزینه تحصیل و تعلیم را ندارن، اینا دیدن.
مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر روز شنبه هم میزبان یک ورکشاپ زیر نام کنفرانس بین المللی آموزش زنان افغان با اشتراک شماری از کارشناسان ارشد، سیاستمداران افغان و نمایندگان سازمان‌های بین المللی در دوحه پایتخت قطر بود. این مرکز در اعلامیه گفته که این افراد گرد هم آمدند تا ممنوعیت‌ها بر دسترسی دختران افغان به آموزش فراگیر را حل کنند. قرار است یافته‌های این ورکشاپ در بخش از نشست فرمت دوحه ارائه شود. مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر که یک مرکز مستقل تحقیقی در دوحه است، گفته که پیوسته تلاش میکند تا دسترسی دختران و زنان افغان با آموزش را از طریق حمایت، میانجیگری و همکاری به ویژه با وزارت‌های امور خارجه چندین کشور افزایش دهد. وزارت خارجه قطر هم با نشر اعلامیه به نقل از یوسف بن سلطان لارم، مدیر بخش آسیایی این وزارت، گفته که در ورکشاپ روز شنبه گفته که قطر بر اهمیت حقوق زنان افغان برای آموزش تاکید میکند. در اعلامیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده که جاتمیکو پراستیو، مدیر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه اندونزیا، روی نیاز به دستیابی به راه‌حل‌های واقعی و ملموس و حمایت تزلزل‌ناپذیر بین‌المللی از آموزش فراگیر تاکید کرده و اجرای سیاست‌ها را به هدف حمایت از حقوق زنان و دختران برای آموزش ضروری خوانده است. گفتنی است که در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از 1 سال به این سو از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای زنان افغان، جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و بیشتر کشورهای اسلامی قابل قبول نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
چند روحانی شیعه در دستکم 2 حمله جداگانه در ماه قوس در منطقه عمدتاً شیعه و هزارنشین در جبرئیل هرات در غرب افغانستان کشته شدند. هیچ گروه تا هنوز مسئولیت این حملات را نپذیرفته، اما پیش از این گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله به منطقه عمدتاً شیعه نشین در غرب کابل را در جریان امسال پذیرفته است. افزایش حملات علیه شیعیان در افغانستان پیروان این اقلیت مذهبی را نگران کرده. جزئیاتش در این گزارش مفصل از منصور خسرو.
زنجیره ای از عملات هدفمند در ماهای اخیر نگرانی های جدیدی را در میان جامعه شیعه افغانستان به میان آورده است. تنها در ماه قوس در 2 حمله جداگانه در شرک عمدتاً شیعه و هزارنشین در ولایت هرات، همسایه ایران دست کم جان 4 روحانی شیعه و 4 خانم را گرفت. در هر 2 حمله که تقریبا 1 هفته از هم فاصله داشتند، افراد مسلح بر روحانیون شیعه و خانم ها تیراندازی کردند. مقام های امنیتی طالبان گفتند که افراد مسلح ناشناس در این حملات دست داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت نپذیرفته است. اما پیش از این گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعان از جمله مساجد و مراکز فرهنگی این اقلیت های مذهبی را به عهده گرفته است. جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خود را شاخه ولایت خراسان می خوانند. مثلا در 16 اقرب سال روان بر اثر انفجار در منطقه دشت برچی شهر کابل 7 تن از شیعان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 8 همین ماه انفجار دیگری در یک کلب ورزشی در منطقه دشت برچی شهر کابل رخ داد که 4 تن را کشت و 9 تن دیگر را زخمی ساخت. داعش مسئولیت هر 2 حمله انفجاری دشت برچی کابل را پذیرفت. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولتی اسلامی مسئولیت چند بمبگذاری و حمله مسلحانه علیه ازرها را در سال 2022 میلادی به عهده گرفت. در گزارش آمده است که بر اثر آن حملات دست کم 700 نفر کشته و زخمی شدند. از طرف دیگر به تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه 2022 خود درباره تروریسم گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولتی اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان افغان به ویژه شیعیان و طالبان ادامه داده است. برخی ها در جامعه هزاره و شیعه طالبان را به ناتوانی در برقراری امنیت شیعیان و هزارها در افغانستان متهم می کنند. یک باشنده ولایت دایکندی در مرکز افغانستان که نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی می گوید:
دولت امارت که آمده بسیار وضعیت از نو مردم خراب است. من هر روز کشتو میکنه، کس از آلمو بخبر است، برادر کس طرف متوجه نداره.
رضا حسینی 38 ساله باشنده بامیان در مرکز افغانستان نیز نگرانی مشابهی دارد.
در امنیتی برای شیعیان افغانستان، برای مردم هزاره بسیار ناگواره. این مردم در هر جای مردم مظلومانه غریب بدونی کدام جرمی نی مردم زیر پا لگد مال میشه، داعش ها حمله میکنه، این مردم بسیار مظلوم و قشته. از یک طرف دیگر پاکستان و ایران این مردم خارج میکنه، این مردم نگه یه نه رای توقف داره نه چاره بازگشت.
شورای علمای شیعه بامیان نیز نگران است. یک عضویان که به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، از حکومت طالبان چنین میخواهد:
ما میخواهیم که با نگاه حقوق انسانی بر تمام جامعه افغانستان و حقوق اقلیت ها و به خصوص جامعه تشیع که در همیشه به صورت در یک سلسله نسل کشی قرار داره و دادخواهی های فراوانی در رابطه صورت گرفته، آرزومند هستیم در این رابطه عطف توجه بکنه.
مسئولان حکومت طالبان مدعیان که امنیت مردم به ویژه اهل تشیع مورد توجهشان قرار دارد، اما به نظر می رسد که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، محدودیت ها بر جامعه شیعه در افغانستان وضع شده است. به عنوان مثال طالبان در ماه جوزای پارسال تدریس فقه جعفری را در پانتونی بامیان ممنوع کردند. همچنان در جریان امسال بر مراسم برگزاری عاشورا محدودیت وضع کردند. از سوی دیگر شورای علمای دینی شیعه در مرکز افغانستان اتهام وارد میکند که طالبان هیچ روحانی شیعه را در تشکیل شوراهای تازه تشکیل زیر نام شورای علمای دینی در ولایت‌های شیعه و هزارنشین بامیان و دایکندی نگماشتند. عضو شورای علمای شیعه در بامیان در ادامه صحبت‌هایش به رادیو آزادی بیشتر گفت:
با وجود آمدن گروه طالبان در رأس قدرت، رسمیت مذهب جامعه تشیع حذف شد و همچنان فقه تشیع و اون رسمیت مذهب تشیع کنار گذاشته شد با اونی که به نون مذهب رسمی تصیب شد.
اسدالله ندیم یک آقای امور نظامی است. آقای ندیم پیشنهاد میکند که طالبان افراد مسلکی و آموزش دهنده نظامی از جامعه شیعه و هزاره را در ساختار نظامی خود جابجا کنند تا آنان در برقراری امنیت مناطق هزارنشین کمک کنند.
افرادی که در این زمینه تخصص دارند و اونات ایرادشان کم نیست از قوم هزارات که در نیروهای امنیتی قبلا کار میکردند، تحصیلات عالی دارند، تجربه دارند و اینا حضور ندارند در برنامه‌ریزی های امنیت. عدم حضور اینا در حقیقت یک شکاف بزرگ ایجاد میکنند در تدابیر امنیتی به خاطر تامین امنیت قوم پیروان این مذهب. کمک باید افراد دارای ظرفیت، افراد حرفه‌ای قوم در دستگاه امنیت کار بگیره، استخدام کنه.
زهرا یک باشنده ولایت بامیان نیز از طالبان میخواهد که امنیت مردم را برقرار کنند.
می در رابطه با تامین امنیت هزاره‌ها واقعا بی‌پروایی میکنه. اگر خود حکومت امارت اسلامی دست نداشته باشد، حملات باید امنیت مردم شیعه را تامین کنه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستی. تا حالا هم ساعت 10:22 با وقت افغانستان شد. شمار از باشنده های کابل میگویند که با سرد شدن هوا و فعال شدن مرکز گرمی ها و دیگر وسایل گرمایش، آلودگی هوا افزایش یافته. ریاست شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان از نظارت بر فیلترهای دودی نصب شده در بلند منزل ها و فابریکه ها خبر می دهد. اما برخی از کارشناسان امور زیست می گویند به خاطر کاهش آلودگی هوا در فصل سرما، حکومت طالبان باید سوخت بدیل سوخت های فسیلی را به مردم ارائه کند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با سرد شدن هوا و فعال شدن مرکز گرمی ها و دیگر وسایل گرمایش، از جمله بخاری ها که بیشتر از مواد سوخت آلودگی زا در آنها استفاده می شود، نگرانی ها از افزایش آلودگی هوای شهر کابل هم بیشتر شده است. شماری از شهریان کابل می گویند که آلودگی هوای این شهر بیشتر شده و در کنار آن بیماری های تنفسی هم افزایش یافته است. مسعود مصمم، یکی از شهریان کابل، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
بعد از ساعت 4 عصر که شما اصلا نگاه میکنیم دود بیشتر میباشه، بسیار هوا کثیف است و تعداد نسبت به می آلودگی هوا مرضی های بیشتر در نزد اطفال، در نزد خانم های حامله و در نزد بزرگ سالان بیشتر دیده میشه.
لیدا عدالت، یکی دیگر از باشندگان کابل، با تایید این مشکل میگوید برای پیشگیری از افزایش آلودگی هوا به همکاری جدی مردم و حکومت طالبان نیاز است. او به رادیو آزادی گفت:
آلودگی هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا در کابل، که بر سلامت انسان ها زیان های دراز مدت و کوتاه مدت را وارد میکند که بدون شک درمان از این زیان ها هزینه های گزافی را در پی خواهد داشت. اما در رابطه با کنترل وضعیت هوا باید مسئولین و دولت اقدامات جدی و طرح‌های مشخصی را روی دست داشته باشند و همچنان مردم در عملی ساختن این طرح‌ها همکار دولت بوده باشند.
ریاست شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان روز یکشنبه در حساب اکس خود نوشته که مسئولان ریاست صحت محیطی و حفاظت از محیط زیست این اداره شب هنگام از فیلترهای دود نصب شده در فابریکه‌ها، بلندمنزل‌ها و اماکن دیگر نظارت می‌کنند. بر بنیاد اطلاعات این اداره داره، این اقدام به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی هوا صورت گرفته است. شاروالی کابل در اداره حکومت طالبان در حساب اکس خود همچنان به نقل از مسعود فقیر، معاون صحت محیطی و حفاظت محیط زیست این اداره نوشته است، روند نظارت بر فیلترهای دود آغاز شده و تاکنون ده‌ها منبع آلوده کننده هوا تشخیص شده است. او افزوده که به مالکان این منابع آلودگی زا توصیه کردند که به سیستم های مرکز گرمی هایشان فیلتر نصب کنند و پس از آن از آنها استفاده کنند. احمد جاوید، آگاه امور محیط زیست بر رادیو آزادی، میگوید نبود بارندگی ها و استفاده از سوخت های فسیلی سبب آلودگی هوا در فصل سرما می شود. به گفته این آگاه امور محیط زیستی، پیشگیری از شدت آلودگی هوا به ویژه در فصل سرما بیشتر نیازمند این است که حکومت طالبان بدیل سوخت های فسیلی را به مردم ارائه دهد.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوخت‌های فسیلی استفاده بکنن در فصل خزان، مجبوریت مردم است. حکومت باید این قسمت قبل از قبل اقدامات را انجام بدن که نه حداقل زمینی بدیلی سوخت‌های فسیلی را به مردم ارائه بکنن، مثال زغال‌های تصفیه شده است، کوشش بکنن که فابریکات ازی بیشتر شه و مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه، یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
با این همه هوای کابل سالها است که گواه آلودگی به ویژه در فصل سرماست. در حکومت جمهوری پیشین نیز مسئولان ادارات مربوطه هر از گاهی از اقدامات مشابه حکومت طالبان برای پیشگیری از آلوده شدن هوا خبر می‌دادند که ظاهراً کارایی زیاد نداشت. شهر کابل که بیشتر توسط کوههای احاطه شده، میزبان چند میلیون نفوس است که یکی از علتهای اصلی آلودگی هوا آن هم افزایش نفوس خوانده می‌شود. بیشتر باشندگان این شهر به دلیل شدت سرما در زمستان و فقر اقتصادی مجبورند از انواع سوخت‌های فسیلی برای گرم کردن خانه‌ها و حتی پخت و پزشان استفاده کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی. شمار از مردم در افغانستان شکایت میکنند که برخی صرافان در انتقال پول مردم قصدن تأخیر ایجاد میکنند تا از این پولها در دیگر کسب و کارها استفاده کنند. به ادعای آنها برخی صرافان حتی تا 2 یا 3 روز هم پول مردم را حواله نمیکنند. برخی صرافان مشکل تأخیر در انتقال پول را میپذیرند، اما دلیل آن را نبود پول نقد کافی در بازار عنوان میکنند. بیشتر در این گزارش.
مشکل داده شدی دغه در پردوی خلکو پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
محمد نسیم میوانوال باشنده ولایت کندهار است که میگوید در بیشتر موارد که پولش را حواله کرده در وقت معین به دسترس جانب مقابل قرار نگرفته است. او مدعی است که برخی صرافان با ایجاد این تاخیر بالای پول مردم کاروبار دیگری انجام میدهند. محمد نسیم بر رادیو آزادی گفت
یو تعداد هغه صرافی یا صرافان موجود دی چی؟
یک تعداد از صرافی ها و صرافان هستند زمانی که مردم پول خود را حواله کرده و شخص را برایشان مشخص کند که پول ما را برای این فرد برسانید، اما آنان فردا و پس فردا وعده میدهند اینجا با پول مردم کاروبار خود را میکنند.
آجی مالک باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت
مال په مخه سور از موخ کې د سعودي نواله وکړه جلال آباد نو هغه
چند وخت پیش برای من از عربستان سعودي به جلال آباد پول حواله شده بود. پول بسیار زیاد بود، بین 20 تا 25 لک کلدار بود. صرف برایم گفت پولی که از سعودی برای ما حواله شده است آن را برای شما فردا در جلال آباد می دهیم. اما تقریبا 3 روز بعد پول من در آنجا رسید. آنها مستقیم مفاد خود را می گیرند و بالای آن کار می کنند.
این که چرا صرافان در انتقال و اجرای حواله های نقدی تأخیر ایجاد می کنند، در این مورد از عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سراسری صرافان پرسیدیم، اما او از صحبت در این باره خودداری کرد. اما ضیاءالحق ملپال، یکی از صرافان سرای شهزاده شهر کابل، در صحبت به رادیو آزادی مشکل تأخیر در اجرای حواله های نقدی از سوی صرافان را پذیرفت، اما گفت که علت آن این است که صرافان با کمبود پول نقد روبرو هستند. او برخی دیگر مشکلات را نیز با رادیو آزادی در میان گذاشت.
عدم اجراءات از سوی میوان بانک است. ما در میوان بانک پول داریم. میوان بانک آن پول را به ما نمی دهد. بعد افغانستان بانک رفتیم، با مقام های بلندپایه امارات اسلامی صحبت کردیم. آنها برای ما هیچ پاسخ مثبت در این رابطه ندادند. یعنی پول بند است.
و این را نیز گفت اخیراً بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در یک اقدام بر صرافان محدودیت وضع کرد تا پولهای مردم را نگهداری نکنند، در حالی که به گفته او این بخش از کاروبار صرافان است. اینکه چرا برخی بانک ها پول را در دسترس صرافان قرار نمیدهند، در این باره از آسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. برخی صرافان میگویند که نبود بانک نوت های افغانی در مارکت، کرایه بلند دکان ها در سرای شاهزاده، ثابت نبودن نرخ دلار در برابر پول افغانی و محدودیت های دیگر کاروبارشان را با مشکل روبرو کرده.